خب سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جفری ان، 34 سال، هوشیاری از آمریکا. موضوع جلسه هم پذیرش آن که نمیتوانم تغییر دهم. مترجم بانو سارا. سارا جان سلام مجدد، بفرمایید.
سلام به همگی دوستان، سارا هستم، یک الکلی. Hello Jeffrey, you can go ahead.
Hello, my name is Jeffrey and I'm an alcoholic.
سلام، من جفری هستم و یک الکلی هستم.
I want to thank you all for having me here today. I live in San Francisco, California in the United States.
میخوام ازتون تشکر کنم که امروز منو توی جلسه‌تون دارین. من اهل سان فرانسیسکو هستم توی کالیفرنیای آمریکا.
I'm so happy to be able to talk to you a little bit about my experience in Alcoholics Anonymous.
من خیلی خوشحالم که میتونم یه مقداری راجبه زندگی ما باهاتون صحبت بکنم و راجبه برنامه الکلی‌های گمنام و کتابو نشون بدم.
When listening this morning to you reading how it works, in Alcoholics Anonymous, they talk about language of the heart.
من امروز صبح داشتم گوش می‌دادم به اینی که چگونگی عملکرد که خونده میشه و برنامه الکل‌های گمنام زبان قلبه.
And I could really feel the program and the words that were being read. And so
واقعا میتونستم احساس بکنم کلماتی رو که داشت خونده میشد توی چگونگی عمل کرد با احساسشون بکنم.
I hope you find the things that I found here in Alcoholics Anonymous.
امیدوارم که شما هم چیزهایی رو پیدا کرده باشین توی برنامه الکلی‌های گمنام، همون چیزهایی که من پیدا کردم.
The topic I picked this morning was accepting the things I cannot change.
موضوعی که من امروز صبح انتخاب کردم این بودش که تغییر پذیرفتن چیزهایی که نمیتونم تغییرشون بدم.
I started drinking at the age of 13.
من وقتی که 13 سالم بود مشروب خوردن رو شروع کردم.
And I was just with some friends drinking in a park. They offered me alcohol and I really liked it.
من به حرف دوستان گوش کردم، توی یه پارک بودیم و به من نشید تعارف کردن و من خیلی خوشم اومد ازش.
I didn't know the journey that having a few drinks at the age of 13 that I was going to become alcoholic and lose the ability to control my drinking.
من اصلا فکر نمی کردم این مسیری رو که برای من آغاز میشه که شروعش اون چند تا پیک زدن توی سن 13 سالگی بود.
My sobriety date is May 6th, 1988.
تاریخ هوشیاری من 6 می 1988 که میشه 16 اردیبهشت 1967.
And I'm 34 years sober and 61 years old.
من 34 ساله که هوشیارم and 61.
Yeah, 61.
و 61 سالم هستش.
And Alcoholics Anonymous is not the only thing I do, but it's the most important thing I do every day.
برنامه الکل‌های گمنام تنها برنامه‌ای نیست که من انجام میدم در طول روزم، اما مهمترین کاریه که انجام میدم در طول روز.
There are 49 people on the call today.
49 نفر هستیم. Now 51. 51 نفر شدیم توی جلسه امروز روی خط الان.
And we all have consequences to pay for our drinking.
و ما مجبوریم عواقبی رو پرداخت بکنیم برای اون تایمایی که مشروب می‌خوردیم.
And no one knows what they're going to be.
و هیچ کس نمیدونه که اونها چه عواقبی خواهد بود.
I hope for everyone here today you've reached that the point of desperation where you don't want to keep drinking and living the way you've been living.
امیدوارم برای همتون که تا به حال به اون نقطه آخر خط و اون ناامیدی رسیده باشین که باعث میشه که اونجا مسیرتون رو عوض کنید و برید دنبال اون چیزای دیگه ای که به دست بیارید.
When I talk about my alcoholism, I don't want to just talk about the consequences.
وقتی که من راجع به بیماری الکلیزم صحبت میکنم نمیخوام که فقط راجع به عواقب اون صحبت بکنم.
Because that's not what makes me an alcoholic. What makes me an alcoholic is that I've lost the ability to control my drinking.
چون که اون چیزی نیست که من رو یک الکلی میکنه. چیزی که من رو الکلی میکنه اینه که من اختیار و قدرت کنترل کردن مشروب خوریم رو از دست دادم.
I was taught very early that being grateful for being sober is shown through my actions and not my words.
من از همون روزهای اول هوشیاریم به من این یاد داده شد که سپاسگزاری کردن از هوشیاریم این با حرفام و کلماتم نشون داده نمیشه بلکه با اعمال و رفتارم نشون داده میشه.
As I mentioned, I started drinking at the age of 13 and at the age of 16 I was arrested for drinking and driving. We call that driving under the influence in a car.
همونطوری که قبلا اشاره کردم من 13 سالم بود که مشروب خوردن رو شروع کردم و وقتی که به سن 16 سالگی رسیدم اون موقعی بود که پلیس من رو دستگیر کرد به خاطر اینی که من مست بودم و رانندگی می‌کردم و خب این جرم سنگینیه توی آمریکا.
Getting arrested for drunk driving doesn't make me an alcoholic.
حتی اونی هم که پلیس من رو دستگیر کرد در حین رانندگی و مستی چیزی نیست که من رو الکلی میکنه.
But it does tell me that I'm getting in trouble with my drinking very early.
ولی این چیزیه که به من نشون میده که من با نحوه مشروب خوردنم در همون سالهای اولیه توی مسائل مشکل میافتادم و مشکل دارم.
And in the book Alcoholics Anonymous, it talks about looking back at our drinking long before we got to be sober.
در کتاب الکل‌های گمنام به ما گفته میشه که به مدل مشروب خوردنمون نگاه بکنیم و یک بررسی داشته باشیم از مدت‌ها قبل از اون که به هوشیاری رسیدیم.
We could see we were not drinking normally.
و ما میتونیم اینو ببینیم که ما به صورت نرمال معمولی مشروب نمیخوردیم.
So my experience is when I get in trouble with the law, I don't change my behavior.
تجربه من اینه این بود که وقتی که من به خاطر مشروب خوردنم هم با موارد قانون و پلیس و اینها سر و کارم میافتاد باز هم مشروب خوردنم رو متوقف نمی کردم.
I never understood the power that alcohol had in my life.
من هیچ وقت نمیتونستم بفهمم و درک کنم اون قدرتی رو که الکل روی زندگی من داشت.
I like drinking. I like the effect of alcohol. You go ahead.
من مشروب خوردن دوست داشتم و من تأثیر مشروب رو روی خودم دوست داشتم.
Sarah, I'm going to ask you a question because in the book Alcoholics Anonymous that you guys have, do you have the doctor's opinion in the front of the book?
Yes, we do. Do you want me to bring my book too? If you want to read it?
I don't want to read it at this moment, but I just wanted to make reference to the doctor's opinion.
Definitely, definitely.
Great, because in the book, Alcoholics Anonymous, the doctor's opinion says, I like the effect produced by alcohol.
Yes.
Go ahead.
دوستان از من پرسیدن که آیا ما توی ترجمه ای که داریم توی کتاب الکلی های گمنام قسمت نظریه پزشک هستش وجود داره و من گفتم که داره و ایشون میخوان که به اون مراجعه بکنن و بگن که توی اون بخش نظریه پزشک گفته شده که ما اثری رو که الکل روی ما میذاره دوست داریم.
Men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. That's what it says in the book.
در کتاب ما گفته شده توی قسمت نظریه پزشک که زنها و مردها مشروب میخورن به خاطر اینکه تأثیری رو که الکل روی اونها میذاره دوست دارن.
When I was new in AA and I got a sponsor, he asked me to look for things that I identified with in the book Alcoholics Anonymous.
من وقتی که تازه اومده بودم و جدید بودم توی برنامه، راهنمای من به من گفتش که من کتاب رو بخونم و نگاه کنم برای اون قسمت‌هایی توی کتاب که شبیه به زندگی من هست و باشون ارتباط برقرار می‌کنم.
In the very beginning, I liked that statement. I like drinking.
و از همون اولش من این جمله رو خیلی دوست داشتم. خوشم اومد از این که میگفت من نوشیدن رو دوست دارم.
So as my drinking continues, I keep having consequences.
همینطوری که مشروب خوردن من ادامه پیدا میکرد، عواقب و اتفاقهایی هم که برای من میافتاد ادامه پیدا میکرد.
No matter what my life circumstances were, I would change other things so I didn't have to stop drinking.
زندگی من به هر نحو و هر مدلی که بود، من سعی می‌کردم که همه چیز رو در اطراف به همه چیز رو تغییر بدم به نحوی که من بتونم مشروب خوردنم رو ادامه بدم.
And so as my drinking progresses, in 1984, when I was 24 years old, I was arrested again for drinking and driving.
همینطوری مشروب خوردن من ادامه پیدا کرد و در سال 1984 وقتی که من 24 سالم بود دوباره دستگیر شدم به خاطر مشروب خوردن و رانندگی کردم. مست بودم و رانندگی.
In the United States, you have to go to DUI school once you're arrested.
در آمریکا اینطوری هستش که وقتی که تحت تاثیر مشروب رانندگی می‌کنی باید توی یه سری کلاس‌های مخصوص اون رو بری.
And when they were talking to those of us who have been arrested for driving under the influence, they talked about alcoholism.
و وقتی که توی اون کلاس ها اونا داشتن راجع به این صحبت میکردن که ما تحت تاثیر مشروب و مست بودن رانندگی کردیم، چیزی رو به ما گفتن که راجع به الکلیزم بود.
They said if you drink alone you have a problem with alcohol.
First part, I just your voice was cut off. Can you just repeat?
Yes. The counselor said, "If you drink alone, you have a problem with alcohol."
مشاوری که اونجا با ما صحبت میکرد گفتش که اگر شما به تنهایی مشروب میخورید، شما مشکل دارید با نوشیدن مشروب.
So I thought, if I moved out of my apartment where I lived with a friend and lived by myself, I could drink alone and not have a problem with alcohol because I lived alone.
و من اونجا برداشتم این بود که خب حالا اگر که من از این آپارتمانی که با دوستم دارم باهاش زندگی میکنم اسباب کشی کنم و برای خودم مستقل بشم، دیگه اون موقع مشکلی با مشروب ندارم و چون که دیگه با اون مشروب نمیخورم.
So I did.
و من این کار رو انجام دادم.
Yeah, so I did. And he said, if you buy your alcohol at a bunch of different stores, you're hiding how much you're drinking.
اون مشاور گفتش که اگر که مشروبایی رو که تهیه میکنید از مغازه های متفاوت میخرید، این به این معناست که شما دارین پنهانکاری میکنید از یه مقدار واقعی که دارین مشروب میخورید.
Sarah, I'm going to ask you this question. Do they have DUIs in Tehran? Do they have, is that a crime or something that happens to
it
people?
It is a crime, yes, but not like over there. Don't worry, I know how to say it. Yeah.
I'm not worried. I was just curious because a lot of my stuff revolves around drinking and driving.
Yes, oh, okay. Yeah, there is something like that, drug or alcohol. But I honestly, it's been 20 years, I'm not in Iran, so I don't know.
No, but
it is a crime.
Yeah, and so no problem. So I continue drinking, and don't think I have a problem, because I made those changes.
ببخشید از من پرسیدن که توی ایران و تهران هم چیز هستش مشروب خوردن همینطوری جرمه، که من گفتم من نمیدونم ولی احتمال زیاد جرمه، با مواد الکل که بگیرن جرمه. من چون که یک مقداری زندگیم رو تغییر دادم از چیزایی که اونجا توی اون کلاس ها یاد گرفته بودم، فکر کردم مسئله ای ندارم و همینطوری هم مشروب خوردنم رو ادامه دادم.
And so I knew inside I had a problem, but I didn't want to admit it to anyone else.
من توی خودم، درون خودم میدونستم که یک مسئله و مشکلی دارم، ولی این رو نمیخواستم به هیچ کس دیگه اعتراف کنم و بگم.
In 1987 I went to one AA meeting.
در سال 1987 من به یک دونه جلسه AA رفتم.
I saw the 12 steps on the wall.
من 12 قدم می‌دیدم که اونجا به دیوار چسبونده بودن.
I saw the third step and it said God, and I said no way.
و چشمم به قدم سوم خورد که اولین کلمش خدا بود و اون رو نگاه کردم و گفتم نه، همچین چیز غیر ممکنه.
My mind closed shut.
مغزم اونجا بسته شد، ذهنم بسته شد.
In the spiritual experience in the back of the book,
در قسمت تجربه روحانی توی آخرای کتاب
it says willingness, honesty, and open-mindedness are the essentials of recovery.
نوشته شده که صداقت، تمایل و روشنبینی سه اصل حیاتی هستش که ما برای بهبودیمون احتیاج داریم.
But I was not honest, I was not open-minded, and I was not willing.
و من اون موقع نه تمایل داشتم، نه صداقت داشتم و نه روشنبینی.
So I drank for 13 more months.
بنابراین برای در ادامه 13 ماه دیگه بعد از اون هم مشروب خوردم.
So I want everyone to think about your last 90 to 100 days when you were still drinking and what that looked and felt like.
من میخوام که اینجا شما فکر بکنید راجع به 900 920
90 to 120 days, 3 to 4 months before while you were still drinking.
Okay. من میخوام که اینجا شما فکر بکنید دوستان راجع به 90 تا 120 روز گذشته، آخرین مقطع مصرفتون.
I was drinking to live and living to drink.
من اونجا فقط زندگی می‌کردم که مشروب بخورم و مشروب می‌خوردم که زنده باشم.
On April 10th, 1988, while driving to a sporting event, I was drunk driving and had a car accident.
در ده اپریل اون سال من داشتم به یک جایی میرفتم، به یک رویداد ورزشی یه جایی میرفتم و در حین مستی رانندگی میکردم و اونجا تصادف کردم.
The police didn't come and I didn't get arrested.
پلیس اونجا نیومد، منم دستگیر نشدم.
10 days later,
10 روز بعد,
I went to a sporting event.
من رفتم دوباره توی یه رویداد ورزشی.
I had been drinking all day.
و تمام اون روز مشروب خورده بودم.
And I was drinking at the sporting event.
و اونجا داشتم مشروب می‌خوردم.
And I was driving home.
و بعد از اون که داشتم برمیگشتم.
As I reached down for my bottle,
همونطوری که رومو برگردوندم که بخوام بطری مشروب رو بردارم.
My car crossed the center lane. My car crossed over the lane.
ماشین من از اون خط راهنمایی رد شد.
I hit a pickup truck. That pickup truck hit the side of a bridge, flipped over, and killed the driver instantly.
ماشین من از خط رد شد و من خوردم به یه ماشینی مثل ماشینای نیسانای آبی و اون خورد به پل و در همون لحظه راننده اون کشته شد.
The police came and I was arrested for second degree murder.
من اونجا دیگه پلیس اومد و منو دستگیر کردن به اتهام قتل درجه دو.
Which is a term of 15 years to life in prison.
چیزی که در آمریکا جرمش برای من 15 سال تا حبس ابد بود.
I was broken as a human being that night.
من هم بسیار در هم شکسته بودم به عنوان یک انسان و خیلی حالم بد بود اون شب.
And sadly, someone else had to pay the consequence of my behavior.
و به صورت دردناک و غمگینانه‌ای یک نفر دیگه عاقبت کار من رو پس داده بود.
When I picked the subject of things I cannot change, I wanted to change one thing in my life, and that was the last 10 seconds before that.
من برای این اون این موضوع امروز رو انتخاب کردم که پذیرفتن چیزهایی که نمیتونم تغییر بدم، چون من همیشه میخواستم که اون 10 ثانیه قبل از آخرین مشروبم رو تغییر بدم.
But I can't.
ولی من نمیتونم.
I'm going to tell you about my journey in Alcoholics Anonymous.
من الان میخوام راجع به مسیری که توی برنامه داشتم برنامه الکل‌های گمنام باهاتون صحبت کنم.
I didn't think there was any hope for someone like me.
من اصلا فکر نمی کردم که امیدی باشه برای یک نفری مثل من.
But the gift of Alcoholics Anonymous is that everyone welcomes everyone.
ولی چیزی که هستش توی برنامه الکلی های گمنام که یک هدیه است، اینه که اینجا همه به همه به همدیگه خوش آمد میگن.
People didn't say, what did you do? People didn't say, why are you here? What crimes have you committed? They said, Jeffrey, do you have a desire to stop drinking?
وقتی که اومدم اینجا، مردم از من نپرسیدن که تو چی میزدی؟ تو چقدر میزدی؟ تو چه جنایتی رو مرتکب شدی؟ فقط به من گفتن که آیا تمایل داری که مشروب خوردنت رو متوقف کنی؟
And so I got bailed out of jail the next morning.
من روز بعد از اون برام وثیقه گذاشتن و از زندان آزاد شدم.
The pain was so great and the grief was so deep.
دردی رو که من میکشیدم و با خودم داشتم بسیار عمیق بود و اون احساس غمم خیلی خیلی سنگین بود.
And I went to a psychiatrist that morning and told this woman that I had been drinking and using drugs since I was 13 years old. I was 27 at the time.
انقدر من زیاد درد داشتم که همون موقع همون روز صبح رفتم و با یه روانپزشک صحبت کردم و بهش گفتم که من از سن 13 سالگی تا به حال که 27 سالمه دارم مشروب و مواد مخدر مصرف میکنم.
She said when a person starts drinking at such an early age, they stop growing emotionally.
وقتی که کسایی از سن خیلی بچگی مشروب میخورن، از سن خیلی کم مشروب میخورن، اونها از نظر احساسی رشد احساسیشون متوقف میشه.
She said you don't need to see a psychiatrist, you need to stop drinking.
اون به من گفت تو احتیاج نداری به اینکه یه روانپزشک رو ببینی، تو احتیاج داری که مشروب خوردنت رو متوقف کنی.
I told her I never wanted to drink again.
من بهش گفتم من نمیخوام هیچ وقت دیگه مشروب بخورم.
That was on April 21st, 1988, the next day after my accident.
اون تاریخ 21 اپریل 1988 بود، یک روز بعد از تصادفی که من کرده بودم.
I didn't know that in Alcoholics Anonymous they don't use marijuana.
من اون موقع نمیدونستم که تو الکل‌های گمنام ماریجوانا رو استفاده نمی‌کنن.
So for 2 weeks I smoked marijuana.
دو هفته بعد از اون برای همین من داشتم ماریجوانا استفاده می‌کردم.
And I found out on May 6th that that is not being sober.
و در می 6 می من متوجه شدم که استفاده کردن ماریجوانا به معنای عدم هوشیاریه و من اینو متوقف کردم.
So that is my sobriety date, May 6th, 1988, where I have not had anything from that day to this day.
تاریخ هوشیاری من 6 می 1988 که از اون روز تا به حال هیچ چیز دیگه ای رو وارد بدنم نکردم و هوشیارم.
I went to see an alcohol counselor the following day.
من روز بعدش رفتم که یه مشاوری رو ببینم که کار میکرد با الکلی ها.
She said you need to go to 90 meetings in 90 days.
اون به من گفتش که تو باید به 90 جلسه در 90 روز بری.
I said to her, I'm facing 15 years to life in prison and you want me to go to 90 meetings in 90 days?
من بهش گفتم که من الان مسئلم اینه که روبرو هستم با اینه که 15 سال برم زندان و تو به من میگی برو 90 تا جلسه توی 90 تا روز؟
She said, Jeffrey, what if you were dying from cancer and you had to go to the doctor 2 times a day, at 10 in the morning and 2 in the afternoon?
اون به من گفتش که جفری، ببین اگر فرض کن که تو مریض بودی و داشتی میمردی و داری میمیری، ولی باید روزی دو بار هم دکتر بری تا وقتی که زنده ای، یه بار ساعت 10 و یه بار هم ساعت 2.
I would go to the doctor, I told her.
و اون من برگشتم و بهش گفتم که بله من اگر این موقعیت بود میرفتم دکتر.
She said, "You are dying. You're dying from alcoholism. If you want to live, you have to go to a meeting every day."
و اون به من گفتش که تو داری از بیماری الکلیسم میمیری. تو باید هر روز جلسه بری.
So I went that night.
من اون شب به جلسه رفتم.
The following Monday morning,
دوشنبه بعدش,
someone told me to go see an attorney, and this attorney told me that could have been him on the Richmond Sarnfeld Bridge, that he has not had a drink in 3.5 years.
و یه نفر به من گفتش که من برم و با یک جایی صحبت بکنم برای همین کاری دادگاه و ایناشون و اون به من گفتش که ممکن بود که تو به من زده بودی روی اون پلی که تصادف اتفاق افتاد ولی من الان 3 سال و نیمه که هوشیارم.
He said you need to get some treatment to deal with your feelings and your emotions.
اون به من گفتش که تو باید یک کارای درمانی رو شروع کنی برای احساسات و عواطفت.
I went to a 28-day treatment center.
من توی یک برنامه 4 هفته‌ای بهبودی رفتم که این یه چیزیه که مثل کمپه ولی میتونی هوشیار باشی و بری.
I was there for 3 weeks and they told me about the person I had killed.
من توی 3 هفته اونجا بودم و بعد از 3 هفته بهشون گفتم راجع به آدمی که من کشتم.
He was a 38-year-old doctor who had a wife and a little girl.
اون یه دکتری بود که 38 سالش بود و زن و بچه داشت.
The miracle in my life is that the widow had nothing but compassion for me. She didn't want me to go to prison.
It's about the case, right?
It's about the case that she doesn't want me to go to prison.
Wow. Oh, the person that was killed was a doctor? Was it?
Yes.
That?
Yes.
Oh,
and he was a doctor, but his wife went. Didn't want me to go to prison. She wanted people to learn from my experience.
Wow. ببخشید دوستان من اینو بعد متوجه شدم. وقتی که 3 هفته اونجا بودن راجب پروندهشون خبر رسید و این اتفاق افتاد. کسی که کشته شده بود یک دکتر 38 ساله بود که یه خانم داشت و یه دختر داشت و بیوه این آقا که فوت شده بود گفته بود که من نمیخوام تو زندان بری و رضایت دادن و فقط گفتن که من میخوام که تو درس بگیری از اتفاقی که برات افتاده.
Thank you for explaining that. When I went to court, so I'll start again. After treatment, I was going to meetings near my home and I asked for some support for the day I had to be sentenced in court.
بعد از اینکه 4 هفته من تموم شد من شروع کردم به جلسه رفتن مرتب و اونجا میپرسیدم از کسایی که از الکلی های اونجا که وقتی که من روز دادگاه هم میاد من چطوری باید چه کار بکنم چطور رفتار کنم.
The people of AA embraced me and said, "Jeffrey, we need you here. We want you here and we're glad you're here."
بچه های الکلی اونجا خیلی دورم رو گرفتن به من محبت کردن و به من گفتن که ما تو رو دوست داریم و ما میخوایم که تو اینجا باشی.
And that's my message to everyone on the call here in Tehran. We need you here. We want you here, and we're glad you're here.
و این چیزی هست که پیغامیه که من میخوام به همه شمایی که روی این جلسه تهران ای هستیم بهتون بگم که ما به شما احتیاج داریم، ما میخوایم که شما اینجا باشین و ما خوشحالیم که شما اینجاییم.
When I got out of treatment, I found a sponsor. Do they all know what a sponsor is?
Yes, definitely.
Okay, good.
It's the same thing.
Okay, it was very good.
وقتی که من از تریتمنت از اون مرکز اومدم بیرون، یه راهنما برای خودم پیدا کردم و بعد ایشون پرسیدن که آیا شما میدونین که راهنما چیه، و من خندم گفتم بهشون که بله، این برنامه همون برنامه از همه جا.
Okay. And he said, Jeffrey, my responsibility is to keep you in the book and guide you through the steps.
راهنمای من به من گفتش که جفری، مسئولیت من اینه که تو رو رواقع سرت رو توی کتاب نگه دارم و تو رو عبور بدم از قدم ها رو بهت انتقال بدم.
So I was sentenced in court on July 26, 1988.
من در جولای 26 جولای 1988 روز دادگاهم بود.
Between 60 and 70 people from AA came to the courtroom to support me and my family.
حدود 60 تا 70 نفر از اعضای AA اومده بودن توی دادگاه برای اینی که برای حمایت و ساپورتشون رو نشون بدن از من و از خانواده‌ام.
The widow was there with her daughter.
اون بیوه هم همونجا نشسته بود با دخترش.
The district attorney wanted me to serve 6 years in prison.
اونجا هیئت منصفه میخواستن که من 6 سال زندان برم.
This was my third DUI. I had
این بار سوم بود که من دستگیر شده بودم حین مستی و رانندگی.
Two felony convictions.
دو تا جرم دیگه مرتکب شده بودم.
And nine times I was given a ticket for drinking and having a beer in the car, having alcohol in the car.
و 9 بار هم دستگیر شده بودم و به من جریمه پلیس داده بود برای اینی که من داشتم مشروب می‌خوردم تو ماشینم.
And 2 times I was arrested for drug possession.
و 2 بار هم دستگیر شده بودم به خاطر اینکه مواد همراه هم بود.
That was my criminal history before the accident.
تمام این سابقه پرونده و مسائل جنایی من بود قبل از تصادف.
The widow wrote down a note that said she has been unable to work. She's been unable to feed her daughter. She has returned to her parents' home. And please don't send Jeffrey to prison.
اون بیوه یه نامه نوشته بود که من خودم قادر نبودم کار کنم، قادر نبودم از دخترم نگهداری کنم یا حتی بهش غذا بدم. خونه یه پدر و مادرم رفتم و ولی لطفاً جفری رو به زندان نفرستیم.
So I was sentenced, the judge said, I'm going to give you a chance, and he sentenced me to 5 years in prison.
با وجود این نامه، قاضی به من تخفیف داد و اونها تصمیم گرفتن که 5 سال زندان به من بدن که...
And I got a suspended sentence, that means I got a suspended sentence under my probation, which was I served 1 year in the county jail. I attend 7 AA meetings a week for 5 years, and I do 1,500 hours of community service work.
Only 1 year, Jared, so the rest of it, you were out, right?
Yeah, well, so what they do is they send you to 5 years, and they say, we're gonna set that over here. So if you don't if you violate your probation, we're going to put you in prison for 5 years.
Okay.
So they send me to 5, and I served 1 year.
اوکی، گاد ایت. 5 سالی که به من دادن در واقع این مدلی بود که من 1 سالش رو کامل توی زندان بودم و بعد از اون منو فکر میکنم که ترجمه فارسیش اینه مثلا آزادی مشروط یا یه همچین چیزی باشه توی فارسی، که برای 5 سال من اگر که یک قانونی رو میشکستم و رعایت نمیکردم، بعد از 1 سالی که اومدم بیرون منو میکردن زندان که 5 سال کامل رو داشته باشم. من باید 7 جلسه AA میرفتم و 1500 ساعت هم کار میکردم، کار داوطلبانه و اجباری که که خدمت بکنم به جامعه یا هر جایی که لازمه.
So I had to concede to my innermost self that I was an alcoholic.
اینجا یه تایم یه چیزی بود که یه موقعیتی بود برای من، توی شرایطی بودم که مجبور بودم عمیقا به خودم اعتراف بکنم و بپذیرم که من یک الکلی هستم.
That's the first step in recovery, as we all know.
همه ما میدونیم که این اولین قدم برنامه ماست.
And so I'm going to talk a little about that journey of working the steps, but I have this tremendous shame and guilt and pain that I have to carry in my life. And how am I going to proceed? And I want to talk about, I know that's a lot to translate, the gifts of Alcoholics Anonymous for the next few minutes.
توی چند دقیقه که باقی مونده من میخوام راجع به این باهاتون صحبت بکنم که این خجالت، شرم و احساس گناه فوق‌العاده زیادی رو که من داشتم چطوری تونستم باهاش برخورد بکنم که با هدیه برنامه الکل‌های گمنام این ممکن شد.
My biggest fear was I didn't understand God or a power greater than myself, and I didn't know I was going to be able to find that power which was going to solve my problems.
Excuse me. من بزرگترین ترسی که من داشتم این بود که من نمیتونستم بفهمم که این خدایی که داره ازش صحبت میشه چطوری هستش، چی هستش، و من چطور میخوام پیداش بکنم که این بیاد و مسائل بزرگ من رو حل کنه.
Now you don't have your book there, but now on page 47
در صفحه 47 Okay, go ahead.
On page 45, do you have We Agnostics in your book, or is it a different page?
It should be the same. 45?
45.
Yes.
It's where it says right in the middle, you could read, you know, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which.
Which paragraph?
The second paragraph.
Uh-huh.
Does it say lack of power, that was our dilemma? On page 45, We Agnostics?
Oh, 45. Yes. Now I saw it. I was looking at the different page, 44. Okay, yeah, I got it. Yeah.
Because I just want to read, you know, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live. And it had to be a power greater than ourselves. But where and how are we to find that power? Well, that's exactly what this book is about. But we will let you read that, and I'll read the second sentence.
در صفحه 45 کتاب الکلی‌های گمنام، این چاپ چهارمش، فصل چهارم، پاراگراف دوم، اونجایی که میگه کمبود قدرت مشکل غیر قابل حل ما بود، بنابراین میبایست منبع قدرتی پیدا میکردیم که به کمک آن زندگی کنیم، و طبیعتاً این نیرو میبایست نیروی برتر از نیروی خود ما باشد. اما کجا و چگونه میتوانستیم یک چنین قدرتی رو پیدا کنیم؟
Where did you stop?
I just read the paragraph, just the whole thing.
Okay, because then I just want to read the next two sentences as well. That's exactly
sure.
what Well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourselves, which will solve your problem.
توی قسمت بعدی کتاب میگه خب این دقیقا اون چیزی است که این کتاب درباره آن میباشد. هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن زمینه‌ای در شماست که به کمک آن بتوانید یک نیروی بالاتر از خود را برای حل مشکلتان پیدا کنید.
So I am the problem.
پس بنابراین من مسئله هستم.
And a power greater than myself is going to help me. And I found a sense of direction and purpose in Alcoholics Anonymous.
و قدرتی برتر از من میتونه این مسائل رو حل کنه و من این قدرت رو توی کتاب و توی مسیری که من رو برد و به من چیزایی رو نشون داد پیدا کردم.
But I had a lot of work to do to clean up the wreckage of my past.
اما من خیلی راه طولانی رو دارم که این سابقه رو که از خودم به جا گذاشتم تمیز کنم.
Working with my sponsor, I found out that I lie, cheat, steal, manipulate people. I'm a dishonest person.
موقعی که با راهنمام کار میکردم من فهمیدم که من یه آدمی هستم که دروغ میگم، خیانت میکنم، حقه‌بازی میکنم، دور میزنم و به صورت کلی من آدم صادقی نیستم.
Alcohol took every bit of self-esteem and self-respect and dignity that I had and smashed it. I lost every bit of self-respect and dignity and self-esteem.
میخوام بگم که الکل تمام اعتماد به نفس، شخصیت و عزت نفس همه اینهای من رو گرفت و همه رو خورد و خمیر کرد.
The program of Alcoholics Anonymous and the 12 steps has given me all of that back. I got self-esteem, self-worth, and value as a human being.
من اما برنامه الکل‌های گمنام همه اینها رو به من برگردوند و من دوباره ارزش‌هام رو احساس با ارزش بودن و اعتماد به نفس و عزت نفس من برگشته.
By working the steps and changing my reaction to life, I've been able to gain access to a power greater than myself.
با کار کردن قدم‌های 12 گانه و تغییر دادن عکس العمل‌های من موقع مشکلات و توی زندگیم این اتفاق برای من افتاده و این قدرت مافوق و برتر از من توی زندگیم برای کار میکنه.
I want to tell you about what I do for work today.
میخوام بهتون بگم که من برای امروز کارم چیه و دارم چه کار میکنم.
I volunteered for my 1500 hours of community service work at a DUI school.
من توی اون 1500 ساعتی که باید مجانی کار می‌کردم، خدمت داشتم. اون موقع توی همون مدرسه‌ای که راننده‌های مست رو می‌گرفتن و براشون کلاس می‌ذاشتن که خود منم اونجا بودم، اونجا کار کردم.
After I went to college to become a drug and alcohol counselor.
بعد از اون من رفتم تو کالج درس خوندم که بشم یک مشاور برای ترک اعتیاد و مواد.
So I could go to work at a DUI school.
Pardon me?
So I could get a job at a teaching DUI school.
و این برای این بود که من می‌خواستم یه شغلی رو انتخاب بکنم که همون مدرسه همون کلاس ها بود. میخواستم اونجا شغل بگیرم.
In 1990, I got a job at a DUI school in San Francisco, California.
در سال 1990 من توی همون مدرسه توی همون اون برای همون کلاس ها من یه شغلی رو گرفتم و استخدام شدم توی سان فرانسیسکو.
After 5 years, the owner of the school came to me and said, Jeffrey, I want you to have this school.
بعد از 5 سال کسی که صاحب اون مدرسه بود پیش من اومد برگشت به من گفتش که جفری ببین من میخوام که تو اینجا رو بگیری اینجا مال تو باشه.
Today I own and operate a first offender DUI program in San Francisco.
من امروز صاحب مدرسه هستم که کسایی که برای بار اولشون هست و اینها دستگیر میشن در حین مشروب خوردن و رانندگی به اونجا میان من اون مدرسه مال منه.
But that's not how I stay sober. I stay sober by going to AA, having a sponsor, and working with others.
اما این مدلی نیست که به من کمک بکنه که من هوشیار بشم. من هوشیاریم رو به خاطر AA دارم، به خاطر کتابم دارم و به خاطر راهنمام دارم.
Sobriety is a precious, fragile gift.
هوشیاری یک هدیه ارزشمند و قیمتی هستش.
The program and God and a power greater than myself have given me the ability to help other people.
برنامه خداوند و برنامه و خداوند به من این قدرت رو دادن، به من این توانایی رو دادن که من هم بتونم به آدم‌های دیگه کمک کنم.
I never knew I was going to be able to help someone.
من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که من یه زمانی بتونم به یه نفر دیگه کمک کنم.
But the book says in the ninth step, no matter how far down the scale we have gone, we can see how our experience can benefit others.
اما توی کتاب ما توی وعده های قدم 9 گفته میشه که این خطش اینه، مهم نیست هم که ما چقدر سقوط کردیم، هر چقدر پایین رفتیم، ولی میتونیم با تجربه‌مون به دیگران کمک کنیم.
Tomorrow, there's a gentleman, Kent, on the call. Tomorrow we are flying to Nairobi, Kenya, to bring AA literature to the people of Africa.
Oh, با دو دوستم کنت که الان اینجا هستش توی جلسه حضور داره، ما فردا با هم به کشور کنیا داریم سفر میکنیم به خاطر اینکه میخوایم بریم و کتاب‌های الکلی‌های گمنام رو اونجا برسونیم به دست اون مردم اونجا.
We're going for vacation, but we're going to AA in Nairobi tomorrow.
ما داریم برای
Wednesday. We'll be at the Wednesday meeting.
Wednesday.
Because it takes us a few days to get there.
Yeah. ما داریم برای تعطیلات میریم اونجا توی ولی تا روز چهارشنبه ما توی نایروبی که شهر کنیا فکر می‌کنم روز چهارشنبه اونجا میریم و کتابا رو به دستشون میرسونیم و میریم به یه جلسه AA.
I've been very fortunate to travel all over the world and attend Alcoholics Anonymous meetings everywhere.
من خودم رو خیلی خوشبخت میدونم که به کشورهای خیلی زیادی در سراسر دنیا سفر کردم و کتاب بردم و جلسه AA شرکت کردم.
And I can't thank you enough for allowing me to come to the meeting here in Tehran today.
و اصلا نمیتونم به اندازه کافی ازتون تشکر کنم. بی نهایت سپاسگزارم که من رو امشب توی جلسه تهران ای ای با خودتون داشتید.
I'm truly touched and honored. And I want each and every one of you to keep coming back and give God the opportunity to turn your life into something beautiful.
این برای من خیلی این برای من خیلی هیجان انگیزه و من از شما میخوام که شما باز هم به جلسه بیاید و این فرصت رو به خداوند بدین که اون زندگی شما رو تغییر بده و از این روان بکنه.
Thank you for having me.
خیلی ممنون که منو داشتین. مرسی، تموم شد آقای نوری. Thank you so much.